بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين آیه شریفه 35 سوره ابراهیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. یاد بیاورید هنگامی که ابراهیم گفت خدایا این شهر را مورد امنیت قرار بده و به دور کن مرا و فرزندانم را از اینکه بت بپرستیم. خب با اینکه فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام پیامبرند، یعنی مثلا اسماعیل و اسحاق، و پیغمبرانم معصومند، کسی که معصومه که معلومه هیچ وقت بت نمیپرسته. از خود این آیه بعضی ها استفاده میکنن، میگن که پس معلوم میشه یه چیزی که واضح و بدیهی هم هست میشه دعا کرد برای یه چیزی که مثلا فرض کنیم الان اینجا صندلی هست، ما روش نشستیم، میشه دعا کنیم خدایا بر ما صندلی بفرست، با اینکه الان صندلی ها فرستاده و داریم روش هم نشستیم. یه چیزی که موجوده میشه دعا کرد یا نه؟ از همین آیه استفاده میشه که بله میشه اینجا دعایی کرد. فرزندان ابراهیم معلومه که بت نمیپرستن، در این حالم دعا میکنه که وجنبنی و بنیان نعبد الاصنام. احتمال دیگر اینه که اینجوری بگیم، احتمال دیگه اینه که ببینید یه شعری هست تایه ابن فارز، نمیدونم چند باش آشنا هستید، یه شعریه مثل همی الفیه ابن مالک، تقریبا 1000 بیت تائیه ابن فارز. سقطنی همی الحب راحت و مقلتی و کأسی محیا من ان الحسن جلتی. این شعر بهترین شعر، زیباترین شعر در حب خداست. شرح و تفسیرم خیلی زیاد داره، قدیمم این اصلا کتاب درسی حوزه ها بوده. وقت این شعر ابن فارز یه بیتش اینه، میگه لو خطرت لی فی سباکه ارادتون، خدا یا اگه یه لحظه به ذهن من محبت غیر تو خطور بکنه، علا خاطری سهون حکم تو به ردتی، سهون محبت غیر تو به ذهن من بیاد، حکم تو به ردتی، خودم خواهم گفت که من مرتدم. شعر اینه لو خطرت لی فی سباکه ارادتون علا خاطری سهون حکم تو یا قضایی تو به ردتی، خدا یا اگه سهون غیر تو یه لحظه به ذهن من بیاد، خودم خواهم گفت که من مرتدم. بینه الان تو این شعر مرتد یعنی چی؟ مرتد معنیش نیست که یعنی کسی که غیر خدا را پرستیده. مرتد اینجا به این معناست که کسی یه لحظه غیر خدا به ذهنش بیاد. اینجور ارتداد یا اینجور شرک تو پیغمبرا هم ممکنه. این که حضرت ابراهیم بچه هاش که پیغمبرن میگی که خدا یا ما رو از بت پرستی به دور بدار، شاید این بت پرستی رو میگه دا. یعنی این که یه لحظه به ذهنمون غیر تو خطور بکنه. شرک دیگه؟ نه، اون شرک دیگه. خیلی خوب، آیه شریف بعدی، رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. ببینید این الان من عصانی، من شرطیه، عصانی فعل شرط، انک غفور رحیم جواب شرط. وقت جواب شرط هر وقت جمله است رابط میخواد دیگه، و این الان رابط نداره، بلذا اینجا حتما باید بگیم که یه ضمیری حذف شده، باید اینطوری باشه، و من عصانی فا انکا غفورون رحیمون لهو، یه لهوی میخواد. نه حالا همون دوتا اولاد ابراهیم دیگه، همون هم هر دو هم پیغمبرند. نه همین دوتا. نه بینید شامل بقیه بچه های، یعنی نوه و نبیره و فلان و فلان، شامل این نمی شود، به خاطری که ما یقین داریم تو اینها اینجور بچه های ابراهیم بت پرست هست. بس این که داره ابراهیم دعا میکنه و قطعا هم دعای پیغمبران مقبوله، همون دو تا بچه رو میگه، نه نوه و نبیره، چون بت پرستی تو مکه خیلی بوده دیگه. بله حالا اینا رو بعد بحث میکنیم، کسی این داره فرزندان رو میگه، پدر و مادر رو میگه، این حالا توصیم میده خودش. ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به بادن غیر زی زرعه. اینم باز اینجوری باید باشدم، بینید این اسکنتو من ذریتی، اسکنتو فعل و فاعل، مفعولش محذوفه. ربنا اینی اسکنتو ذریتن من ذریتی، و ذریتنش محذوفه. ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زی زرع عند بیتک المحرم. دیگه حالا همون داستانش که بعد مفصل خواهیم گفت، حضرت ابراهیم علیه السلام یه زن داشت ساره، و یک کنیز داشت این زن به نام هاجر. هاجر کنیز ساره بود. بعد این ساره هم بچه دار نمی شد، ساره اومد این کنیز خودش رو بخشید به شوهرش، و بعدم شوهرم اینو آزادش کرد، و بعد خب با این ازدواج کرد، و این هاجر بچه دار شد. حالا که هاجر بچه دار شد، اون ساره، حالا یا او گفت یا خدا دستور داد، هرچی به هر حال ساره که توی منطقه بیت المقدس و اون مناطق اونجاها بود و توی مصر بودند و این حرفا، خب حالا حسادت دو تا زن یا هرچی، این که حالا او بچه دار شده من بچه دار نشدم یا فلان، هرچی ابراهیم علیه السلام مجبور شد که این زن که بچه دار شده، یعنی هاجر به اسماعیل، این دوتا را برداره بیاره مکه، و دستورم اینجوری بود که اینا را بیاره بگذاره مکه، و همون روز که گذاشت برگرده بیاد. ابراهیم علیه السلام هم هاجر رو، این اسماعیل را آورد مکه، خب اونجا که هیچی نبود، یه بیابون محض بود و نه آبی نه آدمی نه حیوانی، هیچی نبود. اینا رو آورد و هاجر گفت که خب ما رو به کی میسپری اینجا توی این بیابون؟ گفت که به خدا. اونم گفت که خب اگر که خدا گفته سو به خدا میسپری، خدا نگهبان خوبیه. ابراهیم علیه السلام یه درخت مانندیه، از این درخت بیابون، یه پوستی انداخت روی این درخت، اینا نشستن زیر این سایه اینو. فوریم ابراهیم برگشت، خب این زن و بچه همین دو نفر اینجا وسط این بیابون توی این گرما، یه مختصر آبی داشتم خوردم تمام شد. و بعد اون داستان این که این هاجر رفت بالای کوه صفا و دید کسی نیست، رفت کوه مروه و باز دید کسی نیست و هفت بار این رفت آمد و بعد یه صدایی شنید که صدای فرشته‌ای بود و برگشت اومد پلوی بچه، دید این بچه اینجا که نشسته در تشنگی هی پاشو زده روی زمین آب در اومده که همه آب زمزم بود. خب از این آب استفاده کردند، یک کاروانی از پشت کوه داشته میرفته اینجا هم نمیخواسته بیاد، یک کاروانی مال جرهم، اینا میبینن که یک کبوتری این طرف کوه پرواز کرد. اون کاروان پیش خودشون میگن که اگر اینجا آب نباشه که کبوتر نیست. وقتی این کبوتر رو میبینن این طرف اومده، اونم به دنبال این کبوتر میان این طرف این کوه، میبینن یه زن و بچه اینجا نشسته است و یا شما کی هستی؟ و میگه من زن ابراهیمم و اینم بچه ابراهیم است. و اون کاروان هم میگه پس ما اینجا باشیم از این آب استفاده کنیم. اونم میگه که عیبی نداره ولی آب مال من و این بچه است. خلاصه اونا میمونند و بعدم این بچه بزرگ میشه و این بچه با یکی از این دخترای این کاروان ازدواج میکنه، اسماعیل با یکی از این ازدواج میکنه. یه روزی ابراهیم علیه السلام دوباره میاد که به این زن و بچه سر بزنه. یعنی مثلا حالا ابراهیم که اینا رو گذاشت و رفت، شاید مثلا 20 سال نیومد، بعد از 20 سال که یه روز اومد به اینا سر بزنه، یه روز اومد اتفاقا اسماعیل نبودش، ابراهیم هم باید اومده و همین سر بزنه و دوباره برگرده دیگه. خلاصه عروس خودش را، زن اسماعیل را دید و این زنم از ابراهیم پذیرایی خوبی نکرد. حضرت ابراهیم به این زن فرمود که وقتی شوهرت اومد به شوهرت بگو که یه پیرمرد اومد اینجا و گفت که به شما بگویم پاشنه در خونتون رو عوض کنید. ابراهیم هم اینو گفت و رفت. و شب اسماعیل که اومد زنش گفت که یه پیرمرد امروز اومد و خلاصه این پیغام من برای شما گذاشت، گو این پیرمرد پدر من بوده، پاشنه درم عوض کنید، یعنی این که تو رو طلاقت بدم یه زن دیگه بگیرم. و اینو طلاقش داد و یه زن دیگه گرفت. دوباره ابراهیم بعد چندین سال بعد دوباره اومد، این دفعه که اومد اومدن که کعبه رو ساختند و دیگه این مراسم حج و نمیدونم رمی جمرات این حرفا مال این دفعه است. حالا این آیات سبو خیلی خوب. ربنا اینی اسکنتو من ذریتی، چون بینید بعض ذریه ابراهیم که همون ساره است و اسحاق، بعض دیگر ذریه‌اش هاجر است و اسماعیل، ولی زمان میگه این بعض ذریه رو، نه همه ذریه، بعض ذریه رو به وادن غیر زیزر، یه وادی که زراعتی توش نیست، اند بیت کل محرم نزد کعبه معظمه، ربنا لیقیم الصلات فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، که این فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم همونه که میگن که ابراهیم علیه السلام صدا زد از زنف الناس بالحجیتو که رجالن، و اینکه حالا هر کسی لبیک گفت حالا میرود مکه. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، که الان میوه های همه جای دنیا توی مکه پیدا میشود خاطر همین. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، توی 100 سالگی ابراهیم بچه دار شد، علل کبر تو پیرمردی اسماعیل و اسحاق رو خدا بهش داد. ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، ربنا غفر لی ولی والدیه، حالا ولی والدیه یا ولی ولدیه، حالا بعد توضیح میدیم، ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. خودیه حالا خیلی خوب میفرمودون نفهمیدم. خب قبل از چی؟ ایشون میفرماد طلاق که ابقى الاشیاء، خال طلاق که حرام که نیست، مکروه بعضی مواقع مثلا واجب میشه، و چون این عروسه گفتم به ابراهیم بی‌اعتنایی کرد، بی‌اعتنایی به پیغمبر خدا، گفتم بی‌اعتنایی کرد به ابراهیم. حالا اون بس این که این دو تا زن با هم می ساختن یا نمی ساختن، اون حالا میادش. الان یه آقای تو حوزه نمیدونم خیلی سخنرانی میکنه دو حرف میزنه که نه نمیدونم این هاجر خیلی خوب بوده سو، نمیدونم ساره خیلی خوب بوده سو، این حرف معلوم، یعنی میخواد از ساره دفاع بکنه، بگه ساره نمیدونم نسبت به هووی خودش. آره خب اون نظم هم دیگه خودتون بخونیدش، دیگه چیز خاصی نداره، عبارتش ساده است. القراءت فی الشواذ قراءت الجهدری، حالا جهدری یا جهدری، قراءت در شواذ میگه تو قراءت های شازی که قراءت عاصم همون جهدری، و یکی سقفی، سقفی یعنی عیسی ابن عمر، و یکم عبل جهجاه، عبل جهجاه، احتمالاً عبل جهجاه غلط باشه، درستش عبل حج حاج. از شما؟ شما این نیست؟ آقا بله من خون سال کتاب من عبل جهجاهه، ولی احتمالاً عبل حج حاج. قرائت اینها، قرائتشون اینه ها، و اجنبنی ما خوندیم، و اجنبنی اجنب اینو خوندن که اجنب، اجنب به قطع الهمزه، اجنب یجنبو، اجنبنی یعنی از باب افعال گرفتن به قطع الهمزه. اجنبنی که باشه همزش همزه وصل دیگه. خب و قرأ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و ابو جعفر الباقر علیه السلام و جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام، این سه امام بزرگوار و همینطور مجاهد، اینها خوندن که فجع الافئدت من الناس تهوا الیهم، نه تهوی، تهوا، تهوا الیهم به فتح الواو. یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه میخواد بفرماد این کلمه از هویه یهویو با تهویو، افئدتا من الناس تهویو تهوا الیه، یعنی از کلمه هویه یهویو گرفتند. و قرأ ابن کثیر و ابو عمرو و حمزه و حبیره عن حفص، ابن کثیر و ابو عمرو و حمزه این سه تا که از قرائند، یکم حبیره از حفص که حفصم از عاصم، اینها قرائت کردند و تقبل دعایی، نه و تقبل دعائه، و تقبل دعایی ربنا به اثبات الیاء فی الوصل، یعنی تو وصل من ربنا و تقبل دعایی ربنا و تقبل دعایی ربنا، یعنی تو وصلم، نه اینکه به تقبل دعای ربنا، نه. خیلی خوب، این که میگه که به اثبات الیا فی الوصل منش اینه ها، یعنی به حذف الیا فی الوقف منش این میشه، به حذف یا در وقف. خیلی خوب، و فی روایت البزی عن ابن کثیر، بزی از ابن کثیر نقل کرده که انه یصل و یقف به یا، ابن کثیر هم در وصل هم در وقف با یا خونده، گفته و تقبل دعایی ربنا یا و تقبل دعایی ربنا، هر دوش با یا. و قال قنبل، قنبل یکی از راوی های از قرائه، آقای قنبل اینجوری قرائت کرده ها، اِنَّهُ يُشَمُّ الْيَاءُ فِي الْوَصْلِ، قنبل گفته است که يُشَمُّ الْيَاءُ فِي الْوَصْلِ. ببینید اشمام در بحث تجوید اینه که مثلا یه کلمه رو، یه ضمه رو یه جوری بخونید که بوی واو بده، یا کسره بوی یا بده، اینو میگن اشمام. اما اینجا که میگه انه یشم الیا و فلبس، این یشم اینجا به معنی اون اشمام اصطلاحی نیست، اینجا یشم الیا و فلبس یعنی میفته، یعنی هست، یعنی کلمه اشمام در این عبارت اشمام اصطلاحی نیست. گفته یشم الیا و فی الوصل، می افتد یا در وصل، ولا یثبتها، و اثبات نمی کند آقای قنبل یا را، و یقف علیها بالالف، نه نه از خودش کتاب منم همین یوشمو، ولی آره من عمده اینجوری نخوندم، چون میخوام بگم خود قرائت خود قنبله، و یقف علیها بالالف، یعنی اینجوری ها، یعنی و تقبل دعا، بله. خیلی خوب، چی؟ انداخته، بله. گفتم این اشمام در اینجا اشمام اصطلاحی نیست. خیلی خوب، ولباقون، حالا اگر شما این قرائت قنبل و بزی یا اینا رو کار نداشته باشید، قنبل و بزی یا نمیدونم اون چیز ابن کثیر و ابو عمرو و حمزه و فلا، اگه اونا رو کار نداشته باشید، ولباقون دعا بغیر یائن، دعا اینه، دعا با حمزه. و قرأ الحسن بن علی علیه السلام، قبلا گفته بودیم امام مجتبی سلام الله علیه رو به عنوان مدنی اول میگند، به عنوان مدنی اول، امام مجتبی علیه السلام و امام پنجم و ابو جعفر محمد ابن علی علیه السلام و زهری و ابراهیم نخعی اینها قرائت کردند. این جمله بود که گفتم ربنا اغفر لی و لوالدی، خدای من را به پدر مادرم و ببخش. امام مجتبی علیه السلام قرائت کرده ولی ولدی، خدای من را و بچه ها مبر، نه والدی. و قرأ یحیی بن یعمر، آقای یحیی بن یعمر قرائت کرده ولی ولدی. ببینید امام مجتبی قرائت بله؟ نه 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 ببینید امام مجتبی علیه السلام قرائت کرد ولی ولدی، یعنی دو تا بچه‌م. یحیی بن یعمر قرائت کرده ولی ولد، ولی ولدی، ولی ولدی یه بچه‌م. بله میدونم کتاب منم همون جوریه ولی اشتباهه، همینجوری که میخونم درسته. ولی ولدی یعنی یه بچه‌م رو. ببین خود کتابم میگه، میگه که بله ولی ولدی تو بعضی کتابا هست به توحید، به توحید یعنی مفرد. و قرأ سعید بن جبیر، ایشو قرأت کرده ولی والدی. سعید بن جبیر گفته ولی والدی. خیلی خوب، اگه ولی والدی باشه یعنی پدرم دیگه، مادر رو نگفته. یعنی اینا همه در واقع بحثای اینه که پدر ابراهیم مشرک بوده یا نبوده، مادرش مشرک بوده یا نبوده، برای پدر و مادر داره دعا میکنه یا برای بچه داره دعا میکنه. این اشاره به اون بحثاست، این قرائت ها اونا رو میخواد بگید. خیلی خوب، الحجتو اون که خوندیم که وجنبنی یا وعجنبنی، بفرماید که الحجتو یقالو جنبتو شیعه اجنبهو. بینه جنب تو، جنب مثل نصره، جنب یجنوبو، جنب تو اشیعه اجنوبوهو جنوبن، جنوب مثل فلوس. و من العرب من یقولو اجنب توهو او جنبوهو، اجنب تو متکلم ماضی، اجنب و متکلم مضارعش، اجنب یجنب یعنی چی؟ ای تجنب توهو ان شی، او را از فلان کار برحذر داشتم، دور کردم. نه تجنب تو، حالا نه حیتم درست است، نه حالا کتاب که تجنب تو. و کان معنا قوله اجنبنی، اگه اجنبنو بخونیم که همزاش همزه بسله میشه، اگه اجنبنی باشه فعل امر اجنبنی. و بنیه نعبد الاسنام یعنی چی؟ یعنی اصرفنی و ایاهم ان عبادت الاسنام، من رو از بت پرستی، بچه هم از بت پرستی دور کن. خیلی، پس اگر اجنبنی باشه یعنی اصرفنی. و کان بله و معنا اجنبنی، ولی اگر که باب افعال بگیریم، اگر از باب افعال بگیریم یعنی اجعلنی کل جنیب ان ذالک، اگر که باب افعال باشه یعنی اجعلنی کل جنیب، من را قرار بده مثل این که دورم از بود، خالصه به من این که دورم بکن یا مرا همانند دورها قرار بده. خیلی خوب، و اما اینکه بخونیم تهوی الیهم یا تهوا الیهم، اما قوله تهوا الیهم که قرائت امیر المؤمنین بود، فهو من هویتو الشیء احواهو، هوی یهویو، هویتو یعنی هوی الشیء احواهو، احواهو مضارعش یعنی کلمه متعدیه. ازا عجب تهو، وقتی یه چیز رو اجابت کنی، پاسخ بدی، بله بگویی، اینو میگن که هویه یهویو. ازا احبب تهو، اگه یه چیز دوست داشته باشه. خب حال بینه اینو میخواد بگه، میخواد بگه که اگر که این کلمه هویه یهویو باشه، هویه یهویو متعدیه. الان مثلا میگیم که یهواهو متعدیه دیگه، وقت اگر این باشه چرا امیرالمومنین علیه السلام اینجوری قرائت کرده که تهوا الیهم، یعنی کلمه‌ای که متعدیه حرف جر اله هم برش آورده، با اینکه این کلمه و خودش متعدی هست دیگه. میگه که و انما جاز تعدیته به اله، تهوا الیهم، تهوا با اله متعدی شده، جایز است با اله متعدی بشه با اینکه خود کلمه متعدی هست. لان معنا هویتو الشیء ملتو الی، بینید وقتی من میگم هویتو الشیء یا هویتو شی، خود کلمه متعدیه در شی، اما چون به معنای میل و ماله با الا متعدی میشه، هوا به معنی ماله و ماله با الا متعدی میشه، پس هوا هم الا گرفته. لأن معنا هویتو شی ملتو الیه، الا میخواد، فکأنه قال گویا خداوند اینجوری فرموده است تهوا الیهم، یعنی تمیل الیهم، وقت اله رو میخواد دیگه، فهو محمول علی المعنا، پس الان کلمه هوا رو که با اله آوردیم به خاطر اینکه معناش اله میخواد حمل شده علی المعنا. و مثله قوله سبحانه احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، در شب ماه رمضان رفث به همسر جایزه. خب رفث، الرفث الی نسائکم، خود کلمه رفث متعدی هست، پس چرا الی آورده؟ میشد اینجوری بگویم احل لکم لیلت الصیام رفثهن، رفثهن، ولی چرا اله آورده اله نسا؟ بگیم به خاطر معنای کلمه رفث، تزمین، بله. فعد در رفثو به اله، کلمه رفث با اله متعدی شده با اینکه خودش متعدی بود. انت لا تقول رفثتو اله فلانه و انما تقول رفثتو بها، یعنی اگر خود کلمه رو در نظر بگیرید و معنای خود کلمه، این کلمه متعدی هست، حرف جر نمیخواد، شما هیچ وقت نمیگویی رفثتو الی فلانه، یعنی رفث اگه به معنی خودش باشه الی نمیخواد، بلکه باید بگویید که و انما تقول رفثتو بها یا رفثتو معها، رفستو معها. پس چرا تو آیه قرآن اله رو آورده؟ میگیم لکنهو لما کان معنا رفس هنا معنا الافزاء، چون رفست تو آیه به معنی افزائه و افزاء همیشه با اله به کار میبرن، افزایتو الیها، و لذا رفسم چون به معنی افزائه و افزا با اله متعدی شده خدا اله آورده، اداهو به اله با اله متعدیش کرده. فکنهو قال او هللکم الافزاؤ اله نسائکم، چون رفس به معنی افزائه و افزا اله میخواد، رفس را هم با اله به کار برده. اصل کلمه رفس به معنی مثلا هم بستر شدن و این حرف هاست، گاهی هم کلمه رفس به معنی حرفه مثلا عاشقانه زدن اینجوری. اگر که رفس به معنی حرف عاشقانه باشه اله نمیخواد، اگر که رفس به معنی هم بستر شدن باشه اله را میخواد. و اینجا رفس به معنی افزائه، افزا هم به معنی هم بستریه و لذا اله را آورده. خیلی خوب، قال ابن جنی، آقای ابن جنی اومده گفته که المعنا فی قرائت الجماعت، بینه حضرت علی سلام الله علیه قرائت کرد فجعل افئدتا من الناس تهوا، اما قرائ دیگه قرائت کردن چی؟ تهوی. معنای تهوی اونه که تهوی میخونند، یعنی تمیل و الیهم، خدا یا دل اونها تمیل و به اینها، ای تحبهم، دل اونها دوست داشته باشه این اسماعیل و هاجر و اینها را. فهازا فی المعنا، این از نظر معنا مثل اینه که میگوییم هو ینحتو فی هواک، فلانی ینحتو فی هواک یعنی که در محبت تو تمایل داره. ای یخلد الیه و یقیم الیه، خلود داره به این محبت شما. و ذالک ان الانسان اذا احب شیء اکثر من ذکره و اقام علیه، آدم وقتی یه چیزی رو دوست داره هی زیاد اسمشو به کار میبره، خیلی هم با اون نشست و برخاست میکنه. و اذا کرهه، اما اگر یه چیزی رو ناخوشایند داره، خف الی سواهو، زود ازش میگذره و میره سراغ چیز دیگه. خف الی ما سوا، یعنی آدم وقتی یه چیز بدش میاد زود ازش میگذره میره سراغ چیز دیگه. و قولهم حوی تو فلانن، این حوی تو همون قرائت امیر المومنین بودا، حوی یه یه و یو، اگر که بگوید حوی تو فلانن من لفظ حوی یه الاشه یه و حوی یه یه و، اگه اینجوری باشه خب به معنی همون متمایل شدن به چیزی یا علاقه پیدا کردن به چیزی. الا انهم خالفو بین المثالین، بینید یه وقت من میگویم هویه یه و یو، این به معنی تمایله. یه وقت هم میگم هوا یه وی، اینم به معنی تمایله. هر دو تا کلمه، چه هویه یه و یو چه هوا یه وی، هر دو به معنی تمایله ها. اما به هر حال امیرالمومنین علیه السلام اون قرائت رو گرفته و اون قرائتیه که خودش متعدی هست در این حال اله آورده. اما اگر که قرائت متعارف باشه هوا یهوی اصلا متعدی نیست، حتما اله رو میخواد. میگه الا این که این آقایون علما نحویون خالفو بین المثالین، مثالین یعنی چی؟ هوی یهویو و هوا یهوی، بین این دو تو مثال فرق گذاشتن، گفتن یکیش خودش متعدی هست و اله نمیخواست ولی خدا آورده، یکیش نه متعدی نبوده و خدا اله را آورده تو متعدی شد. لاختلاف ظاهر الامرین، چون ظاهر این دو تو فرق میکنه دیگه، دو تو بابه. و این کانا علا معنن واحدن متلاقیه، گرچه دوتاش معنیش یکیه، متلاقی متلاقی یعنی هم این به معنی محبت اونم به معنی محبت، این تمایل اونم تمایل، متلاقی هم این همند. اگر که شما کلام رو متعدی گرفتی، حویه یه و یو گرفتی، اصل کلمه به معنی تمایله. اما اگر هوا یهوی گرفتید به معنی تمایل نیست، اصلش به معنی ذکره، ولی ذکرم به خاطر تمایله. خیلی خوب، مطلب بعدی، و اما من وصل دعایی به یا، اونه که میگه که ربنا و تقبل دعایی ربنا، دعایی ربنا، اون که اینجوری میگه فهو القیاس، واسه قاعدش همینه، دعا اضافه شده به یا متکلم، یا متکلم هم نباید بیفته، دعایی ربنا. و من شمل یا افل وصل، این همین صفحه قبلی گفتم اینجا کلمه اشمام به معنی اصطلاحی نیست، گفتم اینجا اشمام به معنی افتادنه، میگه و من شمل یا افل وصل، هر کسی یا او میاندازه تو وصل، و لا یثبتها، یا او میاندازه یا او اثبات نمیکنه، یعنی هر کسی میگه و تقبل دعای ربنا، میگیم این کسر یه دعای قرینه حذف یاه، ولی دلالت الکسرت علی یا. قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته که حذف الیاء فی الوقف اقیس من حذفها فی الوصل، حذف یا در وقف، یعنی اینجوری بخونید، اگر میخونید سر هم میخونید ربنا و تقبل دعایی ربنا، اینجا که یا اون میخونید، اما اگر که خواستید وقف کنید ربنا و تقبل دعایی ربنا، این بهتره. حذف یا در موقع وقف اقیس، حالا اصلی که اقیس خوب نیست، احسن باید بگه، بس قیاس نی، بس این که کدام زیباتره، احسن من حذفها فی الوصل. چرا اینکه حذف یا خوبه؟ چرا خوبه؟ لأن الوقف موضوع تغییره، اصلا همیشه وقف اینه که حرکت رو میاندازن، نون رو میاندازن، تغییر میدن، وقف با تغییر مناسبه، ولی زمان ما اگه اینجا خواستیم وقف کنیم بگیم ربنا و تقبل دعا، یا او بیاندازید. نه نه قاعده نیست، اینجا قاعده نداشتیم، نخیر احسن باید بگیم. یغیر فیه الحرف الموقوف علیه کثیرا، در موقع وقف حرف موقوف علیه خیلی تغییر میکنه، مثلا قال اعشا، آقای اعشا میگه فهل یمنعنی ارتیاد البلاد من حذر الموت ان یعتین، شاهد سر اینه که آخر شعر گفت ان یعتین، با این که این هست ان یعتین نه، یا ان یعتین نی، یا او انداخت به خاطر وقف، میگه آیا یمنعنی ارتیادی البلاد من حذر الموت، آیا ترس مرگ مانع می شود مرا ارتیاد، ارتیاد یعنی جستجوی من بلاد را، آیا مانع می شود جستجو کردن من بلاد را از ترس مرگ، یعنی ترس مرگ مانع می شود، ان یعتینه، یا مثلا از مرگ، یا اینکه دشمن بیاید پیش من، اینا مانع میشه که من برم دنبال شطورم که گم شده پیداش کنم، یعنی من از مرگ نمیترسم، میرم دنبال اجی. به هر حال شاهد سر اون کلمه یعتینه. شعر دیگر، و قال شاعر دیگر گفته و من شانع این ان شانع که هو الابتر، شانع و من شانع این کاسفن وجهوهو ازا من تسبت لهو انکرن، این انکرن یعنی انکرن نی، این نیش افتاده آخر تو وقف افتاده. آره بله 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 بله، نه نه این اشکالتون وارده، اشکالیش رو اینه، بینید شعر همیشه ضرورت شعریه، آیه شریفه قرآن که ضرورت نیست، نمیشه آیه رو بر شعری که از باب ضرورتی تغییری توش اومده حمل بکنید، اشکال وارده. چی؟ نه نه اون که با وزن اینا بله بله با وزن بله. بینیم من شانه، شانه گفتم یعنی چی؟ دشمن. شانه که هوالبتر اون دشمنی که کاسفن و شوهو اخمش هم تو هم کشیده، هم کسوف کرده صورتش هم تو هم کشیده. ازا من تصب تو لهو هم که وقتی هم که من بگم من بچه یکم اخمشو بیشتر میکشه تو هم، میگه نه تو دروغ میگه. وقتی من انتصب تو له بگم من فرزند کیم، انکرن انکار میکنه، میگه نه بچه فلان نیست. خیلی خوب، مطلب بعدی ربنا اغفر لی ولی والدی یا ولی ولدی یا لی ولدی یا لی والدی کدامش درسته؟ و من قرأ لی ولدی، اگه ولدی بخونید یعنی اسماعیل و اسحاق دو تا بچه، اگر بخونید ولی ولدی، اگه ولدی بخونید که یعنی اسحاق و نمیدونم اسماعیل و بچه و نوه و نبیره و فإن الولد قد یکون واحدا و جمعا، ولد هم مفرده هم جمعه دیگه. تقول العرب، بین عرب چی میگه؟ کی بچه شماست؟ بین این عبارتو ولدوکه من دما عقبی که، حالا یا اینکه بخونید ولدوکه من دما عقبی که، بچه شما کیه؟ بچه شما اونیه که وقتی بچه دار میشی این بچه از رحم شما میاد بیرون، بعدش هم خون نفاس شما جاری میشه، خون نفاست هم میره زیر پاهات، اونو میگن بچه شما. اگه یک بچه یک خون برش نریختی اصلا بچه شما نیست. ولدوکه یا ولدوکه بچه شما کیه؟ من دما عقبی که، اونی که وقتی او متولد میشه در زیر عقب شما زیر پاهای شما خون جاری میشه. مقصودش اینه که اگه یه بچه را آوردی بزرگ کردی این بچه شما نیست، اونی که خون برش ریختی بچه شماست. معناهو، معناش این است ولدوکه یا ولدوکه بچه شما، من ولد تهی اونی که او را به دنیا آوردی، فسال دمو که علا عقبی که انده ولادتهی، خون شما پشت اون جاری می. لا من تخسته ولدن، یکی آوردی بزرگش کردی که بچه شما نیست. خیلی خوب، و ازا کانت جمعن، اگر که کلمه ولد جمع باشه، فیجوزان یکونت جمع او، فیجوزان یکونت جمع ولد، ولد جمع ولد، مثل اسد جمع اسد، اسد جمع اسد شیر، دور زریح امیر المومنین اسد الارین، اسد الارین شیران، بله اسد الغابه، بله. و یجوز ان یکون جمع ولد ایزن، میشدم اینجوری بگیم ولد جمع مفردش هم چیه؟ ولد، همین تازگی داشتیم دیگه، فولک جمع مفردش هم چیه؟ فولک. و یجوز ان یکون جمع ولد ایزن فیکونو مثل فولک، که فولک جمع فولک، فولک جمع فولک. اینم جواب اشکال اون روز شما، شما اشکال کردی همینو گفتم میاد. خب همیشه بگوییم که چهار تا قرائت شده، همش جایزه گفتم. اینم بستگی داره به اینکه شما بگویید که تو بچه های ابراهیم مشرک داریم یا نداریم، مادرش مشرک بوده یا نبوده، پدرش مشرک بوده، یه بحث کلامیه این قرائت ها. چی؟ خواهم موند این وقت گفتم که ادبیاتی که تو حوزه میخونند اینه بهش میگیم ادبیات معنایی، همین صرف و نحوی که تو حوزه میخونند. یه ادبیاتی از ادبیات سوری، یعنی اون دیگه به معنا کار نداره. یه ادبیاتی هم گفتیم ادبیات گشتالت. این ادبیات ادبیات معناییه. خب اون حالا دیگه اشکال اون نمیم کتاب خزائن الادب بغدادی، خزائن الادب بغدادی اشکالش همین بود، میگفت این ادبیاتی که تو حوزه میخونند ادبیات برای معنا یاد گرفتنه و این ادبیات رو تا آدم معنا بلد نباشه ادبیات بلد نیست. یعنی معنا متوقف بر ادبیات، ادبیات متوقف بر معنا، دور سریه. این اشکال خزائن الادب بود. آره دیگه اونم حالا اسمول تفصیل ابن سینا. بله امامون تو کفایم تو بحث تبادر همین اشکال جواب بودی. خب بله دیگه. بله ولی گفتم کلمه متعدیه، اما متعدی با الا متعدی نیست، با باه. اما چون که به معنیه تمیلوه، وقت تمیلو الائه، وقت الا میاریم، یعنی خود کلمه متعدیست اما متعدی با با، اما قرآن چون متعدی با الا آورده میگیم به معنی تمیلو که میل با الاست. بله مفردم هستی؟ مفردم هستی؟ نه دیگه گفتم که اون جلسه قبلی گفتم کلمه تجری مفرد مؤنث شاهد اینه که فلک جمعه. اگه که مفرد بود میگفت یجری، این که گفته تجری نه یجری یعنی جمع گرفته. اللغتو ای اسکنتو من ذریتی به وادن. وادی یعنی چی؟ الوادی صفح الجبل العظیم، پایین کوه بزرگ. وادی پایین کوه میگند، پایین کوه بز دامنش. بله دامنش. و منها قیل للانهار العظام اودیه، به همین جهت هم نهر بزرگ میگن اودیه، نه اینکه نهر بزرگ دو طرف ساحلش مثل کوه رفته بالا. لانها فاتها کالجبال لها، به خاطر اینکه این دو طرف نهر مثل کوه برای نهر. حافاتش، حافات یعنی اون ناحیه کناره هاش مثل کوه هست. و من حد دیه، این کلمه وادی با کلمه دیه از یه ماده سا دیه، بینید اصل کلمه دیه ودیستان نه دیه، و دیه بعد واو هست میکنن ه آخرش میارن میشه دیه، یعنی دیه از همین کلمه ودیه وادی. میگه دیه هم از همین کلمه است. لانه مالون عظیمون یحتمل فی امر عظیم، دیه یه مال و یه ثروت زیادیه که به دوش میگیرن برای یه کار مهم، به دوش میگیرن برای یه کار مهم دیه رو میارن دیه. خیلی خوب، اینه که بحثای ادبی بود. اما تفسیر آیه به ازقال ابراهیم، ازقال ابراهیم معنای آیه اینسا اذکر یا محمد صلی الله علیه و آله، یاد آور پیامبر. ازقال ابراهیم موقعی که ابراهیم علیه السلام گفت اجعل هذا البلد آمنا، خدای این شهر رو امنیت بده، یعنی مکه و ما حولها من الحرم، مکه و حرم رو. بله چی اذکر، خب از مفعول فیه دیگه، مفعول فیه عامل میخواد. و قیل بعضی گفتن ان ابراهیم علیه السلام لما فرغ من بناء الکعبه، اینو مکرر گفته بودم، این که تو ذهن علما طلبای مرسومه میگن مفروغون ان، مفروغون ان، این غلطه، مفروغون من، بینید لما فرغ من لما فرق عن، لما فرق من بناء الکعبه، وقتی که ساختمان کعبه رو ساخت و فارغ شد، دعا به حضرت دعا. علامه طباطبایی هم از همین جای مجموع البیان استفاده کرده ها. علامه طباطبایی تو المیزان میفرماید که دلیل این که پدر ابراهیم موحد بوده و اون آذر عموی ابراهیم، همین آیه است. این مطلبی که الان مجموع البیان میگه، مجموع البیان میگه که حضرت ابراهیم آخر عمرش اومد این دعا رو کرد. این که آخر عمرش دعا کرده معلوم میشه پس اونی که اونجا گفته بود اون پدر نبوده، او عمو بوده، چون خدا قبلا گفته بود که برای پدر دعا نکن. این که دوباره دعا کرد معلوم میشه پدر اینه، او عمو بوده، به عمو گفته پدر. دعا به حضرت دعا فقط تقدم تفسیره فی سوره البقره، قبلا تو بقره گفتیم. و انما قال هناک بلدا آمنا و قال هنا هذا البلد آمنا. توی سوره بقره خداوند دعای ابراهیم گفت که بلدن آمنن، خدای این شهر رو بلدن آمنن، بلدن نکرست دیگه. اما اینجا تو سوره ابراهیم میگوید هذا البلد آمن، البلد معرفه است، میگوید اونجا نکره بود، اینجا معرفه. لأن نکرت ازا تکررت و اعیدت صارت معرفتن. وقتی تو سوره بقره گفتیم اما نکره گفتیم، حالا که تو سوره ابراهیم همونو داریم میگیم، اون دیگه میشه معرفه. نکره ای که تکرار بشه میشه معرفه. مثلا مثل این آیه شریفه، مثل حوف تنزیل فیها مصباحون، مصباحون نکره، المصباحو فی زجاجه، حالا که تکرار شد معرفه شد. یا مثلا فی زجاجتن نکره، از زجاجتو که انها کوکبون دوری، معرفه نکره که دیگه. بله خب بله این هست، ولی همین آیه رو بعضی گفته بودن که این آیه مکیست تو سوره مدنی. خیلی خوب. یا مثلا شبیه این که ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاستجاب الله دعاء ابراهیم علیه السلام. چی؟ چند دوتا یه دعا رو داره نقل میکنه؟ دوتا دعا که نیست، دوتا دعا که نیست، یه دعاست، دوبار نقل شده. همین تعریف به خاطر تکراره، یعنی اون چیزی رو که قبلا نکره گفتم همونو دارم میگم. خداوندم دعای ابراهیم رو مستجاب کرد و مکه شده یه شهر امن، به طوری که حتی که ان الانسان یرا قاتل ابی فیها فلا یترس. آدم قاتل پدر خودشم تو مکه ببینه کارش نداره، انسان قاتل پدرش هم که تو مکه ببینه مترزش نمیشه. یا مثلا حیوانات و ید نو الوحش و فیها من الناس فیعمن منه، حیوانات هم میان پلو آدم، امنیت دارند، از آدم نمیترسن حیوانات توی مکه تو مسجد الحرام. و جنوبنی و بنیه ان نعبد الاسنام، خدای من را و فرزندانم را از بت پرستی دور بدار. یعنی ای و التف، خدای لطف کن، لطفت شامل حال من بشه و فرزندانم، یه لطفی که نتجنب بهی ان عبادت الاسلام، از بت پرستی دوری کنیم. و دعاء الانبیاء لا یکون الا مستجابا، دعای پیغمبر هم که حتما مستجابه. فعلا هازا یکون و سؤاله، این که ابراهیم دعا میکنه دام بینی، اگه شما یه وقت تو فرزندان ابراهیم دیدید یکی مشرکه بت پرسته، اصلا ابراهیم او رو دعا نکرده، ولی اگه دعا کرده بود او را دعای پیغمبر باید مستجاب باشه دیگه. میفرماد که بنابراین سؤال ابراهیم، دعای ابراهیم مخصوص است به اونی که خدا میداند از حالش که او حتما مؤمن است و لا یعبد الا الله، غیر خدا را هم نمیپرستد. و یکون چرا نمیخواد؟ شما دیر تشریف آوردید، این رو عمقی که تشریف نداشتید گفتم. ما همه الان رو صندلی نشستیم، میشه دعا کنیم خدایی به ما صندلی بده روش بشینیم یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. نه بده هم درسته، چیزی که موجوده و مسلمه میشه برش دعا کرد. شما تشریف نداشتید اینو گفتم، تحصیل حاصل. بله، دعا هدف اینه که آدم با خدا حرف بزنه. همین که اصلا من بگم خدا یه صندلی که من روش نشستم چوبی باشه، یه بلنگو و میکروفونم جلوم باشه، اینا هستا. اصلا هدف اینه که با خدا حرف بزنی. میگن که اون رشتیه نشست توی اتوبوس، بلیت گرفته بود که بره رشت، خب نشست سوار اتوبوس که بره رشت، این بغل دستشم تو اتوبوس، بعد به بغل دستی گفت که این اتوبوس رشت میره. او گفت خب پس کجا میره دی؟ خب معلومه دی، بلیتم گرفتی که رشت بره دی. رشته گفت نه، میخواستم باب مذاکره رو باز کنم. گاهی وقت آدم حرف میزنه با خدا، این میخواد باب مذاکره باز کنه، نه اینکه یه چیزی نیست و طلب بکنه. خب خیلی مهمه، خیلی حال میخواییم باب مذاکره رو باز کنیم. و یکون الله سبحانه قد اذن له فی دعاء له، خدا اجازه داده دیگه، خلاص باب مذاکره رو باز کنیم. و استجاب دعاءه فیهم، اونه که دعاشون رو مستجاب کرده. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، خدا یا خیلی این بوتا مردم رو گمراه کردند، یعنی بوتا کار ازشون میاد، یعنی بوت میتونه آدم منحرف بکنه. میگه نه اینکه بوت منحرف کرد، به خاطر بوت مردم منحرف شدند. معناه زل به سبب هن و عبادت هن زل کسی رو من الناس، اینو گمراه نکردند، مردم به خاطر اینو گمراه شدند. بگید که ازللن متعدیه، شما داری کلمه متعدی رو لازم معنا میکنید که خلاف قاعده است. ازللن یعنی گمراه کردند، شما میگی که منیای اینه که به خاطر بوتا مردم گمراه شدند، لازم معنا میکنید. میگه طوری نیست، کما یقال فتنتنی فلانتو، فلان زنه منو به لغزش انداخت، یعنی اون زنه فاعل بود من مفعول بودم، اون منو به لغزش انداخت. نه ببینید، یعنی افتتنتو به حبه ها، نه اینکه زنه من را به لغزش انداخت، من لغزیدم به خاطر او، یعنی افتتن تو به حبها، یعنی میگه کلمه متعدی رو لازم معنا کنید. فتنتنی متعدیه لازم معناش کنید، بگید افتتن تو به حبها. لا لأنها عملت شیئا، نه اینکه اون زن منو گمراه کردم. و کما فی قول شاعر، ببینید مثلا حبون امرأن منکم ازل بعیره له زمتون ان الزمام کبیرو، میگه به من ببخشید یه آدمی رو از شماها که ازل بعیره، ازل بعیره لازمه یا متعدیه؟ ازل بعیره متعدیه دیگه، ولی با یه لازم معنا کنید. یا آدمی رو به من بدهید که شطورش گم شده، نه اینکه شطورشو گم کرده. آدم که نمیره شطور خودشو گم بکنه، یعنی ببره تو بیابون پرتش کنه گم بشه. الان ازل بعیره یعنی زل بعیره، متعدل لازم معنا کنید. له ذمتون ان الذمام کبیرو، مثلا تعهدی داره، تعهدها هم فراوان. و انما اراد زل بعیروه، یعنی لازم باید معنا کنید، لان احدا لا یذل بعیره. نه ببینید میگه که لا. نه که یعنی هلش داده تو بیابون برو گم شو. خب همین دیگه. نه پس من کارش نکردم، خودش رفت گم شد. لأن احدا هیچ کس لا یذل بعیره قاصدا الی اذلاله، آدم که نمیره شتوشو گم بکنه و قصدش همینه که گمش بکنه، اینجوری که نیست، خودش گم میشه. صلی الله علیه و آله.